أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. تبریک عرض می کنم حلول ماه مبارک رجب، میلاد مبارک امام باقر سلام الله علیه رو. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. انشاءالله که همه ما بهرمند از دریای علم امام باقر باشیم و به برکت دعای خیر امام باقر، به برکت موالید این ماه مبارک، نام همه ما در زمره رجبیون ثبت بشه و انشاءالله در فردای قیامتی که ندای عین رجبیون بلند است، ما هم بتوانیم به عنوان یکی از کسانی که گرامی داشتیم و پاس داشتیم، حرمت و مقام این ماه را دست بلند کنیم و انشاءالله به سبب این عبادات و طاعات بهشتی بشیم. در باب ماه مبارک رجب حرف بسیار است، فقط یک اشاره کوتاهی کنیم و انشاءالله به بحث برسیم. مستحضرید که مشهور و معروف آن است که ماه مبارک، ماه محرم، ابتداء سال قمری است، یعنی سال شمسی اگر با عید نوروز و بهار شروع میشه، سال میلادی اگر با زمستان شروع میشه. سلام علیکم و رحمت الله. سال قمری با ماه محرم شروع میشه. این ماه و سال هم یک تعبیر دقیقی داره. ما وقتی که میگیم سال شمسی یک چیزی مد نظرمونه، اما اگر بگیم سال تحصیلی از کی شروع میشه، همه میگن از ابتدا مه. اگر بگیم سال کشاورزی از کی شروع میشه، میگیم از پاییز شروع میشه. هر صنفی و شغلی متناسب به کار و برنامه خودش یک آغازی دارد. مثلا بودجه را از آخر سال 99 میدهند و شروع این بودجه از شروع سال است. هر کدام از این کارها یک برنامه خاص و سال خاصی داره. لذا برنامه عبادی انسان هم باید یک سال خاصی داشته باشه. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه، این عارف به تمام معنا، این شخصی که در ادعیه واقعا سرآمد است و کمتر کسی در بین بزرگان و علما هست که مانند ایشون مجتهد و صاحب نظر در بحث ادعیه باشد، ایشون در مصباح المتهجد سال قمری را از ماه مبارک رمضان شروع میکنه. ایشون قائل است که طبق روایاتی که هست، ما سال قمری با ماه رمضان شروع میشود، چون رمضان اون عظمت آنچنانی را دارد و ایشون میفرماید آخر ماه شعبان آخر سال است. باید انسان آخر هر سالی حساب و کتابش رو تسویه کند، وارد سال بعد بشه. ایشون میفرماید سال با رمضان شروع میشه. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه، اگر دقت فرموده باشید در این مفاتیحشون، ایشون سال قمری را، یعنی اعمال عبادی سال را، از ماه رجب شروع می کنند. مرحوم شیخ عباس قائلند که رجب مقدمه رمضان است، شعبان مقدمه رمضان است، یعنی اون اوج و قله عبادت و عبودیت که ماه مبارک است یک مقدماتی دارد و اون مقدمات دو ماه رجب و شعبان است. خیلی عظمت عجیبی دارد این ماه رجب. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. از مجموع ادعیه‌ای که از وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه برای ما رسیده است، اکثر این ادعیه راجع به ماه رجب است. خیلی عجیبه. ادعیه‌ای که برای ماه رجب از امام زمان رسیده است، خیلی بیشتر از اون ادعیه‌ای است که برای ماه رمضان رسیده، و این خودش نشون دهنده عظمت این ماه است. در این دوران کرونا، سلام علیکم و رحمت الله، یه مسئله برای ماها خیلی خوب جا افتاده، یعنی ملموس برامون. اگر کسی از یک کشور خارجی وارد بشه به اینجا، ما از او آزمایش میگیریم، تبسنج برای او قرار میدیم. اگر احیانا یک مشکلی داشته باشه، او را به قرنطینه میفرستیم. حالا 14 روز یا کمتر و بیشتر او باید بماند تا پاک بشود، دیگه مریضی او قابل سرایت نباشه. بعد میگم خب تو برو به خانوادت سر بزن، تو میتونی بری در سطح جامعه زندگی کنی. این دو ماه رجب و شعبان در واقع قرنطینه خدا هستند برای ورود به ماه مبارک رمضان. خداوند میگه شما بناست که مهمان من بشید، شما ضیوف الرحمن هستید در ماه مبارک. خب یه وقتی هست مهمانی را دعوت میکنند، وقتی رسید دم در میبینن این شرایطش، لباسش آراستگی نداره، متناسب با مهمانهای حاضر در خانه نیست. به اون میگن آقا تو روزه گرفتی، نامت هم جزء ضیوف الرحمن هست، ولی داخل خانه برای تو جایی نیست. این غذا رو بگیر، این اطعام رو بگیر، برو. دم در یه وقت از کسی پذیرایی میکنن. یه وقتی هست که شخص رو داخل خانه راه میدن. ما اگر میخواهیم جزء ضیوف الرحمن باشیم و ما را داخل خانه راه بدن، راهی نداریم مگر اینکه این دو ماه را در قرنطینه باشیم. حالا این قرنطینه یه وقتی به اعتکاف است، یه وقتی به خلوت است، یه وقتی به ذکر و دعا و توسل است، هر چه هست بالاخره قرنطینه نیازه تا اونجا پاک بشویم و ما را به داخل خانه راه بدن. و اگر کسی خاص مهمتر از اینکه وارد خانه بشود، به یک پله بالاتر برسه، به یک مقام اعلاتر برسه و او هم دیدن صاحب خانه است، این دیگه اوج ماه مبارکه. یه وقتی شما کسی دعوتتون میکنه، راهتون هم میده داخل منزل، وقتی رفتید داخل خانه میگه صاحب خانه کجاست؟ میگه فلانی رفت بیرون، نیست. قضا برای تو گذاشته، میوه هست، همه چیز پذیرایی آماده است، ولی خود صاحب خانه نیست. خب این مهمانی، مهمانی بدیست برای انسان، انسان نمیپذیرد. اصلا مهمانی به دیدن صاحب خانه است، وگرنه دیوار و قضا و اینها که همه جا هست کم و زیاد، دیدن صاحب خانه ملاک است. اگر کسی خواست در ماه مبارک رمضان به دیدار صاحب خانه برود، او باید یک مقدماتی فراهم کرده باشد. و این ماه مبارک رجب جزء اون قرنطینه و آمادگی کننده است که انشالله ما به دیدار حق متعال برسیم در ایام ماه مبارک. سلام علیکم و رحمت الله. و عمده اعمالی هم که در این ماه هست، حالا ذکر است و استغفار است و همه اینها رو دیگه مستحضرید، ولی همین دعایی که میخوانیم بعد از هر نماز انشالله، یا من ارجوه لکل خیر، عمده این دعا بر محور دست خالی بودن. خدایا ما آمدیم، روزه هم هستیم، نمازمون هم اول وقت، ذکرمون رو هم گفتیم، ولی دستمون خالی است. دست خالی آمدیم و اعتقاد داریم تو به دست خالی نگاه نمی کنی. اعتقاد داریم تو نگاه نمی کنی به اینکه من چند تا ثواب انجام دادم. یا من یؤت الکثیر بالقلیل، تو متناسب با عمل من جزا نمیدهی. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن این ماه رجب برای این است. یه وقتی آدم گناهی کرده، اشتباه و خطایی کرده، خب این گناه ظرفیت انسان را کم میکنه. بدترین مصیبت و بلایی که گناه سر انسان میاره جهنم نیست، اینه که ما ظرفیتمون کم میشه، خودمون کم میشه. همونطوری که فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کردید خودتون بزرگ میشید، ظرفیت بزرگ میشه. از اون طرف فرمود گناه هم ظرفیت رو کم میکنه. ماه رجب اونقدر جایگاه دارد و اونقدر کار ازش برمی آید که این ظرفیت را بزرگ کند. یا من یعتل کثیره بالقلیل، تو اگر بنا بود به قلیل من نگاه کنی و جزا بدی، احسان کنی، خب من ظرفم کوچکه، ولی تو در این ماه رجب ظرفیت سازی کن و ظرف سازی کن برای من. تو ظرفیت بده، من ظرف خالی که آوردم بعد تو دیگه دائم الفضلی، تو ظرف خالی مرا دیگه بر نمیگردونی، این ظرف را پر میکنی یا بر میگردونی. این ماه را گرامی بداریم عزیزان، توجه کنیم به ادعیه‌ای که وارد شده، انس بگیریم با مفاتیح، انس بگیریم با قرآن. حتما یک فرصتی ولو 5 دقیقه 10 دقیقه در روز داشته باشیم فارغ از همه جا. حضرت در نهج البلاغه فرمود که خوش به حال کسانی که فراغت برای عبادت دارند. ما یه نماز بخونیم، ذهنمون اینه بچه چیکار کرد، زنمون چطور شد، قسط چیکار کنیم، اجاره رو چیکار کنیم، وسیله گرون شد، فلان مسئول چی گفت، همش همینه. عبادت است ولی فراغتی درش نیست. فراغت یعنی امیرالمومنین که نمازخون اونقدر از همه جا فارغ بود که حتی ملتفت نشد تیر از پاش در آوردن. ما 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه در شبانه روزمون عادت بدیم خودمون را در این ماه رجب انشاءالله خلوت کنیم، فارغ از همه این عالم. هنوز خدا هست، گرفتاری هست، مشکلات معیشتی هست، اجاره سنگین هست، گرانی هست، مسئولین ناباب هستن، همه این مشکلات هست ولی خدا هم هست. یه 4 دقیقه 5 دقیقه خلوت کنیم با خدا، خودمان را به او بسپاریم، همه اموراتمون را به او بسپاریم. آرام آرام از همین 2 دقیقه و 5 دقیقه باید شروع کرد، برسیم به اونجایی که زندگی ما اونچنان بشه، زندگی ما فارق باشد برای خدا. اگر کوه تکان بخورد ما تکان نخوریم، قلب ما مستحکم باشد چون وابسته به الله هست. او هست پس ما هستیم، او پایدار است پس ما پایداریم. اگر خودمون رو به او وصل کردیم انشاءالله المؤمنو کجبل راسخ لا تحرکه العواصف. این کجبل راسخ بعضی وقتا میگیم ما مثل کوهیم، یعنی کوه بالاخره هرچه باشه از ما قوی تر است، اما عرض بنده این است که نه، اینجا میگه کوه مثل توست، یعنی تو میتوانی به جایی برسی که شاید دماوند را با 10 تا بمب اتم و غیر اتم منفجر کنن، منهدم کنن، ولی تو از کوه دماوند هم مستحکم تری. المؤمن کجبل راسخ یعنی تو از کوه محکمتر باش، چون تو بسته و وابسته به خدا هستی. این ماه رجب ماهی است که میشود به این حرف ها رسید، میشود به این معارف دست پیدا کرد ان شاء الله. هدیه محضر امام باقر سلام الله علیه صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. در خطبه 179 نهج البلاغه 3-4 خط بیشتر نیست، ولی خب انصافا بحث عمیقی است. اگر انشاءالله بخواید در باب خداشناسی خوب کار کنید، توحید رو خوب ملتفت بشید، این 3-4 خط خطبه 179 رو باید عمیقا انسان تحقیق کنه. وقد سأله ذئلب الیمانی، این شخصی به نام ذئلب یمانی از حضرت سوال کرد، هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، آجان شما خدا را دیدید، خدایی را که عبادت میکنید شما دیدید یا نه؟ حضرت فرمود که فاعبد ما لا ارا، افاعبد ما لا ارا. صدا قطع شد، بنده این صدا رو بس کنم برای خب صدا بس شد عزیزان. حضرت فرمود افاعبد ما لا ارا، آیا پرستش میکنم چیزی را که نمیبینم؟ خب این که خیلی بده، انسان چیزی را که نمیبیند پرستش کند؟ نه، علی میبیند و پرستش میکند. فقال، این ذئلب یمانی پرسید و کیف ترا، چطور میشود خدا را دید؟ این ذئلب یمانی در کتب رجالی 2 صنف صحبت در مورد او هست. بعضی ها او رو به عنوان یکی از یاران امیرالمؤمنین میدانند، میگن این ذئلب اینجا سوال کرد که بفهمد، یعنی خواست بداند نظر امیرالمؤمنین راجع به دیدن خدا چیست، این سوال رو مطرح کرد. یک عده دیگری امثال مرحوم آقای شوشتری در بحث و سباقه ایشون به شدت مخالفت میکنند، طبق نقلی که مرحوم آقای شوشتری نقل میکنه، این زئلب یکی از مخالفین امیرالمؤمنین بود که وقتی حضرت بر منبر نشسته بودند فرمودند سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، هر کسی هر سوالی از زمین تا آسمان دارد بپرسد که علی آسمان را بهتر از زمین میشناسد. ایشون میفرماد که مرحوم آقای شوشتری میفرماد زئلب یکی از این مخالفان بود. این گفت خب حالا که حضرت یک همچین ادعای بزرگی کرده بذار من یه سوالی از او بپرسم که او رو گیر بندازم، اون عظمت امیرالمؤمنین رو بشکنم. لذا سوالش این بود که آقا شما خدا را دیدید یا نه؟ بعد که حضرت فرمود من خدایی را که ندیده باشم نمیپرستم، این گفت و کیفت را، تو چگونه خدا را دیدی؟ خدا که دیدنی نیست. مقصودش این بود و حضرت یک پاسخی به او داد. در هر صورت واقعا حقیقت بر ما مکشوف نیست که این زئلب یمانی جز انسانهای صالح بوده یا فاسد. علیه من الرحمن ما یستحق، هر چی که سزاوار است نثار او باد. اگر جز موافقان و محبین حضرت بود انشاءالله رحمت به او برسد، و اگر جز مخالفین بود برکت این ماه مبارک عذاب الهی بر او نازل بشه. حضرت در پاسخ به این شخص فرمود لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان. اگر تو دنبال اینی که ببینی علی خدای جسمانی را دیده است یا نه، خیر، خدا دیدنی نیست. لا تدرکه العیون، درک نمی کنند او را چشمها به مشاهدت العیان، با این چشمی که داریم، با این یک تک چربی که نمی شود خدا را دید. خدا عظیمتر و بالاتر از این هاست. اما ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان، اگر اصل دیدن را میخوای بدانی یا نه، بله خدا را میشود دید، ولی به حقیقت ایمان او را میشود دید. او جسم نیست تا در قالب کالبد و شکل و هیئت در بیاید، ولی میشود او را با حقیقت ایمان مشاهده کرد. خب این حقیقت ایمان چیست؟ خود حضرت بیان میکنه. ما سه نوع دیدن داریم. یه وقتی دیدن با چشمش، دیدن حسی، خب این که در مورد خدا حتما صادق نیست. یه وقت دیدن، دیدن برهانی و استدلالی است. مثلا شما نگاه میکنید همین آقای نیوتن، یه سیبی از درختی افتاد، او دید افتادن سیب را، ولی یک چیز دیگر را هم دید که ما با چشم سر نمیبینیم. او قاعده و قانون جاذبه را هم دید. چطور دید؟ با استدلال دید، با دلیل دید، با برهان منطقی و عقلی دید. پس او هم دیدن است، ولی دیدن استدلالی. خدا را میشود با استدلال هم دید، اون که انسان اقامه برهان کند خدا هست، واجب الوجود هست، کمال مطلق هست، برهان نظم و حدوث دیگر، همه اینها میشود خدا را به سبب اونها دید، ولی اینها از طریق عقل رسیده ایم. یک نوع سوم مشاهده ایست که اینجا بحث ما در این خطبه دنبال اینه. حضرت میفرماید یک مشاهده ای هم داریم که اون مشاهده شهود است، دیدن است، بدون تفکر، بدون عقل، بدون حتی واسطه شدن این فکر و مغز و استدلال، او شهود است. اونجا دیگه هیچ ابزاری نیست. تو از سیب به جاذبه نمیرسی، تو خدا را میبینی. تو از استدلال به خدا نمیرسی، تو خدا را مییابی، خدا را شهود میکنی. واقعا فهم این مطلب برای ما سخته تا انسان شهود نکرده باشد. این مثال خیلی خیلی ساده انسان بخواد بزنه، این گرسنگیه. ما گرسنگی را نمیبینیم، بلکه با تمام وجودمون او را میفهمیم، مشاهده میکنیم او را. اگرچه گرسنگی هیچ پیدا نیست، اما این تشنگی را، این حس لذت بردن از غذا را انسان مییابد. این یافتن یعنی شهود. بعضی ها به شهود میرسند، خدا را مییابند، اسماء و صفات خدا را درک میکنند با تمام وجود. امیرالمؤمنین میفرماید ما از این قسم سومیم، خدایی را که نبینیم به این معنا، خدایی را که شهود نکنیم عبادت نمی کنیم. قرآن کریم هم این معنای سوم دیدن را که دیدن شهودی است را در چند بخش مختلف تبیین می کند. مثلا در همین جریان جناب ابراهیم که فرمود و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما نشان دادیم به ابراهیم چه چیز را؟ ملکوت السماوات. آخه ملکوت که جای جسم و جسمانیت نیست که بخواد با چشم سر کسی او رو ببینه. ملکوت اون مقام قدرت خداوند است. خب مقام قدرت و قاهریت رب را با شهود می شود دید. ابراهیم به این مرتبه شهود رسید. در جریان جناب یعقوب حضرت فرمود وقتی که دیگه خواست بگه من یوسف را در جریانم چه اتفاقی افتاده، فرمود انی لأجد ریح یوسف، من شنیدم بوی یوسف را. خب این بوی یوسف را یافتن، نفرمود استشمام کردم، فرمود من یافتم. این یافتن خب با دیدن و بویدن که نیست، چون کیلومترها فاصله بوده، با دو تا چارتای عقلی و استدلال و برهان هم نیست. او شهود کرده است. قرآن میفرماد بله یک شهودی داریم. حالا شهود حتما در مورد خدا نیست، هر زمین شهود هم یکی از انواع دیدن است، هرچند که برای ما یه مقدار نامعنوس است. حارثه ابن مالک رو شاید شنیده باشید، اون جوانی بود که پیغمبر یه وقتی برای نماز صبح آمد دید یه جوانی است لاغر، رنگ از صورتش پریده، نحیف. از حضرت فرمود جوان چته، مشکل چیه، چی کار میکنی؟ این شخص گفت که من اصبحت و موغنن، من صبح کردم در حالی که یقین دارم. پیغمبر فرمود هر چیزی نشانه ای داره، نشانه یقین تو چیست که میگه من یقین به خدا دارم؟ این حارثه ابن زید گفت که حارثه ابن مالک گفت که یا رسول الله، من میتوانم در جمعی که هستن و آمدن برای نماز صبح تک تک مشخص کنم چه کسی اهل جهنم چه کسی اهل بهشته. من رفتم و بهشت را دیدم، اهل بهشت را دیدم، رفتم جهنم را دیدم و اهل جهنم را دیدم. پیغمبر فرمود تو درست میگویی، این جوان نوری است که از جانب خدا آمد. خب این شهود دیگه، رفتن و دیدن یعنی این. سلام علیکم و رحمت الله. خود امیرالمومنین در خطبه 222 که یکی از عرفانی ترین مطالبی است که در کل روایات ماست، عجیب این باب طبع کسانی است که اهل عرفانن. خطبه 222 حضرت اونجا فرمود یک عده‌ای هستند که انهم یرون ما لا یرن ناس، اینها بهشت را میبینند در همین دنیا، جهنم را میبینند، برزخ را میبینند، حساب و کتاب را میبینند. که انهم یرون ما لا یرن ناس، اینها یه چیزهایی را میبینند که بقیه مردم دستشون کوتاه. این دیدن میشه شهود. انسان میتواند به شهود برسد، آنچه نادیدنی است آن بیند، انسان راه براش بازه. این حرف ها هم فقط مختص به پیغمبر و امام و امامزاده نیست. زید ابن حارث و زید ابن مالک دیدن. حضرت میفرماد در خطبه 222 میفرماد راه بازه، اصلا باید این گونه بشید، نه اینکه فقط بعضی این گونه بشوند، باید این گونه بشید، هدف اینه. چرا تنبلی میکنید؟ راه بازه و برسید. خب لا تدرک القلوب به حقائق الایمان، این حقائق ایمان رو که عرض کردیم به چه معناست؟ به معنای اصول اعتقادی است، چون خود حضرت در ادامه بیان می کنند و شهود مد نظر است. حضرت 11 مورد 11 مصداق برای این حقائق ایمان بیان می کنند. بقیه عزیزان هم اکوی صدا دارن، صدای من رو دوبار می شنوند؟ خب شما یه بار ظاهرا باید از کلاس خارج بشید، دوباره وارد بشید تا مشکل حل بشه. این 11 موردی که همه که حضرت سلام الله علیه علیکم السلام و جای حیدری، این 11 مورد را به عنوان مصادیق حقائق الایمان بیان میکنه. حضرت فرمود لا تدرک القلوب به حقائق الایمان. یکی میپرسه آقا این حقائق ایمان چیست که ما میتوانیم از اون طریق خدا را ببینیم؟ حضرت میفرماید بشین تا برات بگم. یک،
قریب من الاشیاء غیر ملام سن، بعضی از نسخ داره غیر ملاب سن، ملامس و ملابس، هر دو معناش یک چیز. فرمود اولین ویژگی که تو باید از خدا بدانی تا بتوانی به شهود او برسی این است که خداوند قریب به اشیاء هست، ولی قریب بودن او به معنای لمس کردن نیست. ملامس یعنی لمس، ملابس یعنی نزدیک بودن، چسبیده بودن. فرمود خداوند نزدیک نیست به شما اگرچه قریب است. نزدیک به معنای حس کردن، دست بهش زدن، به معنای چسبیدن به شما خیر، این گونه نیست. خداوند قریب است از جهت علمی، او احاطه علمی به همه شما داره، ولی بعید منها غیر مباین، خداوند بعید است از شما، جداست از شما، دور است از شما، ولی دوری او به معنای مباینت نیست، او جدای از شما نیست، با شماست و در درون شماست ولی از شما نیست. این غیر مباین به معنای دوری مقامی است. ای انسان، تو چگونه خودت را با خدا یکی میدانی در حالی که تو ممکن الوجودی و خدا واجب الوجوده؟ مقام او اصلا قابل مقایسه با خودت نیست که شما همدیگر را به هم متصل ببینید. تا حالا دو تا ویژگی را فرمود. اگر کسی میخواهد خدا را مشاهده کند باید به این ویژگی ها پایبند باشه. یک، خداوند قریب من الاشیاء غیر ملامس. دو، بعید منها غیر مباین. سه، متکلم بلا رویه. رویه به معنای تفکره. فرمود خدای متعال متکلم است، حرف میزند، مباحثی را بیان میکند، ولی نه از روی تفکر. من الان میخوام اینجا حرف بزنم باید قبلش فکر کرده باشم، متن رو خونده باشم، تأمل کرده باشم، نکته برداری کرده باشم. یه کسی که میخواد حرف علمی جدید بزنه باید 20 سال تحقیق و تفکر و تأمل کرده باشه تا بتونه یه نظریه جدید، یه تز جدید بده. اما خدا اینگونه نیست. فرمود خدا را مثل خودتون فرض نکنید. خداوند متکلمی است که برای حرف زدنش فکر نمی‌کنه. او اگر قرآن را نازل کرد برای هماهنگ شدن و پیوستگی قرآن فکر نکرد. بخواد فکر کنه و قرآن رو نازل کنه. نه، او فعلش فعل حکیمانه است بدون اینکه فکر کند. و اساساً فکر یکی از مخلوقات خداست. خدا را نمی شود به صفت مفکر نامید، چون فکر یکی از مخلوقات خداست، او خالق است. پس فکر یکی از آثار وجودی خداست، خدا خودش بالاتر از این. چهارمین ویژگی فرمود مرید لا بهمه. خداوند اراده می کند ولی اراده او به سبب همت نیست. شما انسان ها اگر خواستید کاری را اراده کنید باید قبلش همت کنید. من اگر خواستم کاری را به سرانجام برسانم باید همت قوی داشته باشم. عزیزانی که در کلاس حاضر میشن من کاملا متوجهم، همت بلندی میخواد. هر روز رأس ساعت بیای اینجا بشینی، بعضی وقتا 40 دقیقه 50 دقیقه صدا قطع بشه، صدا دوبار تکرار بشه، به این سادگی نیست. کاملا متوجهیم انسان برای یک هدف بلند یک همت قوی و بلند میخواد، یک همت نفوذناپذیر. اما خداوند اگر کاری را اراده کرد نیاز به این همت نیست. خدا عزمش را جزم کند تا انسان خلق کند. خدا از تمام کارهاش فارغ بشه، همتش و تمرکزش رو بگذاره بر یک کاری تا به سرانجام برسه. فرمود این خبرها نیست، هیچ شأنی نمیتواند او را، همون حرفی که ابتدای خطبه 178 فرمود لا یشغله شأنون، هیچ شأنی او را از شأن دیگه باز نمی‌داره. اینطور نیست که برای انجام کاری کمربند را سفت کند، پوتین را محکم کند تا این کار را انجام بده بقیه کارها به زمین بمونه. خیر، خداوند را مثل خودتون فرض نکنید. پنجمین ویژگی که برای این حقایق القلوب بیان کرد این است که صانع لا بجارحه. ببینید خیر، این عرض ما این بود که خداوند قریب است، قریب علمی است، او احاطه دارد. کسی که احاطه دارد به همه چیز قریب است. شما تصور کنید، خیلی ساده بخوام بگم، یه معلمی اومده داخل کلاسش دوربین کار گذاشته، کاملا به حرکات بچه ها آگاهه، اگرچه الان داخل خونش نشسته، او دور است ولی به همه حرکات بچه ها احاطه دارد، پس نزدیک است بهشون. قریب بودن خدا به این معناست. اما این که میگیم بعید است و غیر مباینه است، هم دور است و هم یکی نیست، جدا نیست. دلیلش چیز؟ دلیلش اینه که خداوند از جهت مقامی با ما بسیار بسیار متفاوت است، پس بعید است. ولی بعید بودن او غیر مباین بودن نیست، جدای از ما نیست، چون علم او کاملا بر ما احاطه داره. این غیر مباین در واقع همون قریب بودن خداست که از جهت علمی است. انشالله که واضح شده باشه. فرمود سان اون لا به جارحه. جارحه جمع جوارحه، جوارح یعنی اعضای بدن. فرمود خداوند سازنده است، خالق است، ولی نه با دست و پا. ما برای اینکه یه میزی رو خلق کنیم، بسازیم، باید میخ داشته باشیم، چکش داشته باشیم، چوب داشته باشیم، خودمون دستهامون سالم باشه، این دستها در اختیارمون باشن، یک سلسله اموری باید در اختیار ما باشد تا ما یک شیء کوچکی رو خلق کنیم. حالا یه شیء مثل گوشی و تلویزیون و موبایل و اینها که پیش رفتن، یک نفر و دو نفر نه، یک شرکت با عظمتی باید دست به دست هم بده تا یک گوشی درست بشه. در حالی که خداوند مخلوقاتش را به سبب اعضا و جوارح خلق نکرد، خدا برای خلق انسان از دستش کمک نگرفت، از گوشش کمک نگرفت، از فکرش کمک نگرفت، چون او فکر ندارد، او خالق فکر است. ششمین ویژگی لطیف لا یوسف بالخفا. این لفظ لطیف از اون الفاظی است که معانی متعددی براش گفته شده. بعضی ها لطیف را از لطف میگیرن، یعنی خداوند بسیار لطف میکند به مؤمنین. یک معنای دیگه از لطیف هم به معنای ظریف، همون چیزی که تو ذهن خودمون هست، میگیم فلان گل خیلی لطیف بود، یعنی ظریف بود، نازک بود، ریزکاری های قشنگ میده. از اون جهت که هر چیزی ریزکاری دارد، ظرافت دارد، ظرافت ها نوعا دیده نمیشن. یعنی یک مثلا زینت گردنبند خیلی ظریفکاری شده، انسان تا دقت نکنه به اون باطنش نمیرسه، ظریفکاری ها در نگاه اول به چشم انسان نمیاد. از این جهت خداوند رو لطیف میگن. لطیف یعنی پنهان، اگه خیلی ساده بخوایم بگیم، یعنی به چشم نمی آید، ظاهر نیست. فرمود لطیفون لا یوسف بالخفا. خداوند لطیف هست ولی هیچ کسی او رو به خفا و پنهان بودن نمیتواند وصف کند. خداوند ظریفی است، لطیفی است که پنهان نیست، بلکه آشکار است. خوب دقت کنید، این دوتا با هم جمع نمیشن، هم لطیف است هم ظاهر است. هم لطیف است و پنهان است و دیده نمی شود، هم از اون طرف ظاهر است. این دوتا با هم جمع نمیشن. چرا؟ وجه جمعش این است، خداوند به ذاتش لطیف است، دیده نمیشه، پنهانه، ولی به آثارش دیده میشه. خداوند خودش پیدا نیست، ولی زمینی که خلق کرد، آسمانی که خلق کرد، ستارگانی که خلق کرد، عقلی که خلق کرد، بدن انسانی که خلق کرد، روح مجردی که خلق کرد، اینها رو انسان میبینه و به خدا پی میبره. آثار خدا ظاهرن ولی کنه خدا و خود خدا باطنن. هفتمین ویژگی فرمود کبیر الله یوسف بالجفا. خداوند بزرگ است، کبیر است، ولی هیچ وقت موصوف به جفا نمیشود. او ظالم نیست، ظلم کننده نیست. انسان ها نوعا اگر یک پستی، مقامی، جایگاهی، قدرتی به دست آوردند، همین قدرت عوامل فساد اونها رو وجود میاد. اگر یک کسی قاضی بود، هر حکمی داد لازم الاجرا بود، او اگر خود ساخته نباشد امکان خطاش هست، ظلم کند، از فلانی بدش میاد، یک حکمی بر ضدش صادر کنه، دستگیر کنید، بگیرید، بزنید، اعدام کنید، هست. همین الان هم در جامعه جهانی میبینیم کسی که قلدره ظلم میکنه، جور میکنه. فرمود خداوند بزرگ است، ولی بزرگی او را مثل خودتون فرض نکنید. او بزرگی است که ظلم و جور در بارگاه او راه ندارد. هشتمین ویژگی بصیر لا یوسف بالخاصه، خداوند میبیند ولی دیدن او به سبب یک شیء، یک عضوی به نام چشم نیست. او سمیع است، او بصیر است ولی نه با گوش، نه با چشم. میبیند نه با چشم، میشنود نه با گوش. اون اشاره به علم الهی است. نهمین ویژگی فرمود رحیم لا یوسف بالرقه، این خیلی از اون تعابیر زیباست. فرمود خداوند رحیم است ولی رحیم بودن اون خدا مثل شما نیست. بعضی از ما انسان‌ها رحیم هستیم ولی رحیم بودنمون همیشگی است. چیزی به نام اشداء علی الکفار در وجود ما نیست. ما با همه مهربانیم، اصطلاحاً میگن صلح کلی. اینها میگن همه باید زیر یک پرچم باشن. اگه زد تو گوشت، این مسیحیت تبشیری اینطوریه، میگه اگر یکی زد تو گوشت اون طرفت رو هم بیار روی یکی هم بزن، این طرف طوری نیست. ولی امیرالمومنین به ما فرمود، اهل بیت دین به ما فرمود آقا جون شما با دوستانتون با مؤمنین مدارا کنید، رفق، مهربانی، شفقت. ولی اگر کسی دشمنی کرد، در همین نهج البلاغه فرمود رد الحجر من حیث جا، اگر سنگ به خانه تو انداختن تحمل نکن، تأمل نکن، سنگ رو بردار از هر جا که آمد به همونجا برگردون، نگذار که دست تو خالی باشه. اگر او پهباد داره تو پهباد بیشتری بساز، اگر او موشک داره تو موشک قوی تر بساز. هر چه دشمن دارد و میتواند با او تو را تهدید کند، تو مثل او را یا یک عامل بازدارنده ای در قبال او باید داشته باشی. حضرت فرمود خداوند اینطور نیست که مثل بعضی از شما که اگر شما مهربان بودید دیگه حاضر نیستید چاقو رو از دست بچت بگیری، میگه ولش کن داره بازی میکنه. خدا مهربان است، خداوند رحیم است، ولی رحیمیت او به معنای رقت نیست. رقت یعنی نازکدلی، از اون طرف و پشت بام افتادن، دیگه حد تعادل را رعایت نکردن. خیر، خود دقت کنید این جملات را. خداوند امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه مبارکه سجادیه میفرماید که رحمت خدا ذیل حکمت خدا معنا میشه. فکر نکنید یه وقت برای خودمون هم پیش اومده، یه زنی یه خانومی میبینیم یه مشکلی براش پیش اومده، چنان با سوز دل گریه میکنه که ما هممون دلمون براش میسوزه، هممون میگیم ما اگر خدا بودیم همین الان مشکلش رو حل میکنیم، در حالی که میبینیم خدا مشکلش رو حل نمیکنه. چون خداوند رحیمیتش با رقت همراه نیست. او مصالح و مفاسد را میبیند، او حکیم است. او رحمتش طبق حکمت است، همون طوری که عذابش طبق حکمت است. او بنابر حکمت رحمت میفرستد. ما فکر میکنیم رحمت خدا غالب بر حکمته. میگه خدایا درستی که ما خیلی آدم خوبی نیستیم، درسته تو وعده داده ای که جهنم میبری، هر کسی گناه کرد زندگیش سخته، ما هم که داریم گناه میکنیم، دستم بر نداشتیم، توبه هم نکردیم، ولی تو زیر سبیله رد کن، حکمت را نادیده بگیر، بیا یک چاقو دست ما بده هر کار خواستی میکنیم. خدا ما اینطوری خدا را فکر میکنیم، در حالی که باید بدانیم رحمت ذیل حکمت معنا میشه. رحمت فوق حکمت نیست. خداوند اگر رحمت دارد، رحمت او را باید حکیمانه بخواهیم. کار غیر حکیمانه خداوند انجام نمیده. فرمود رحیم الله یوسف بالرقه. دهمین ویژگی فرمود تعنو الوجوه لعظمته، خداوند در این حالی که رحیم است، مهربان است، شفقت دارد، ولی اون طرف رو هم ببین. تعنو به معنای خضوع است، خضوع کرده است صورتها در مقابل عظمت او. یه وقتی کسی خودش رو پسر خاله خدا، دختر خاله خدا تصور نکنه. ما که با خدا این حرفا رو نداریم، حالا نمازم هم عقب افتاد، این همه نماز سر وقت کنیم، اوستا کریم کار نداره، این حرفایی که گاهی عوام میزنن. فرمود خیر، باید در مقابل او عظمت او رو، اقتدار او رو، هیبت او رو حفظ کنید. اینطور نیست چون که رحمت دارد، مثل اون بچه‌ای که از بس با باباش مثلا خودمونی شده، ادب رو کنار گذاشته، یه سیلی هم میزنه تو گوش باباش، میگه ما این حرفا رو نداریم. خب این معلومه یه جای کار خرابه دیگه. فرمود خداوند رحیم است، ولی تو باید ادب رو رعایت کنی، عظمت و جلال و شوکت او رو باید رعایت کنی. تعن الوجوه العظمته و تجب القلوب من مخافته. تجب دو تا معنا داره، یک وقت بهش میگن افعال ازداد، یعنی دو تا معنایی که ضد هم هستن، یک وقت به معنای ثبوت و آرامش است. میگن تجب و فلان یعنی به آرامش رسید، یه وقتی به معنای اضطراب است، ناراحتی، لرزان شدن. اینجا به معنای هر وقتی تجربه با قلوب بیاید به معنای لرزان شدن. فرمود قلوب از خوف خدا دچار یک لرزش و اضطرابی است. فکر نکنید خداوند رحمان است تمام، امثال این آقا میری و دیگران، اینها فقط جلوه رحمانیت خدا را دیدن، چون نه خداوند شدید العقاب نیست. خب او در این حالی که رحمان است، رحیم است، عطوف است، شدید العقاب است. شدید یعنی شدید، شوخی نداره، شدت دارد عقاب او، سخت است. همون تعبیری که امیرالمومنین چند خطبه قبل فرمود این که با چاقو بدنت رو تکه تکه کنن در مقابل اون عذابی که برای فلان شخص در نظر گرفته شده، کسی که حق الناس بگردنش باید، فرمود این عذاب هیچی نیست. خدا اونجا شدید العقاب است، عجیب عقاب میکنه. حواستون جمع باشه. تجب القلوب من مخافته، دلها از خوف خدا به لرزه افتاده است. حالا یک بار دیگه خلاصه بحث رو بگیم تمام. حضرت فرمود من خدایی را که نمیبینم عبادت نمیکنم. این شخص پرسید آقا خدا مگر دیدنی است؟ حضرت فرمود بله، قلب میتواند خدا را ببیند. مصداق چیست؟ می توانید به ما بگید اگر چه کاری کنیم به این درجه می رسیم؟ حضرت فرمود بله، اگر عقایدت را درست کنی، اگر در اعتقاد به خدا مسیر درستی را پیش بری، انشالله نتیجهش می شود دیدن خدا. این اعتقادات درست چیست؟ بدان خدا غریب است ولی با تو نیست، بدان خدا دور است ولی جدا نیست، بدان خداوند با فکر، با تأمل و اندیشه حرف نمیزنه، او خالق است. بدان خداوند همت نمی کند برای کارهاش. خداوند می تواند در یک لحظه تمام عالم رو به هم بریزه، چون او برای انجام کارش نیاز نیست مقدمات بچینه، کن فیکون می کند. و این 11 موردی که حضرت فرمود همه از عقاید ماست که باید در توحید به اونها اعتقاد داشته باشیم. تجب هم به معنای آرامش است، هم به معنای اضطراب. و نکته پایانی این که اگر دقت کنیم در همه این 11 مورد، امیرالمؤمنین خدا را به صفات سلبی معرفی کرد. فرمود خداوند لا از محضر شما بلا رویه، غیر ملامس، لا به همه، لا به جارحه، لا یوسف بالخفا، لا یوسف بالجفا، لا یوسف بالحاسه. میتوانست خدا بگه خدا عالم است، اما نفرمود خدا عالمه، فرمود خدا جهل ندارد، خدا با چشم نمیبیند. همه اینها منفی هست. امیرالمؤمنین خدا را به صفات منفی و سلبی ذکر میکنه. این یک غرضی است. در بین بزرگان ما دو دیدگاه وجود دارد. آیا میشود خدا را به صفت علم یاد کرد؟ کسی هست که بتواند عالم بودن خدا را بفهمد؟ خب ما یقین میدانیم کلیت علم برای ما واضح است، علم چیست، ولی کیفیت علم خدا، حد علم خدا برای ما مجهوله. همه ما به این قائلیم. یک عده امثال قاضی سعید قمی اینها مصرن بر این که خدا را فقط باید با صفات سلبی شناخت. ما بگیم خدا عالم است نمیفهمیم یعنی چی، ولی باید بگیم خدا جاهل نیست، خدا عاجز نیست. نمیتونیم بگیم قدرت خدا به چه معناست، چون اصلا از حد ما فراتره، ولی میتونیم بگیم خدا عاجز نیست، چون عجز را میفهم. خدا بخیل نیست، اما حد کرامت او چقدره عقل ما نمیکشه. این دو نظریه است و این جملات حضرت در خطبه 179 این الهیات سلبی را تأیید می کند. انشاءالله که موفق و معید باشیم، همه ما جزء رجبیون باشیم. هدیه محضر مبارک امام باقر سلام الله علیه، صلوات عنایت بفرمایید.